بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین قرآن مجید و اهل بیت صراط مستقیم پروردگارن در سوره مبارکه انعام مسائل مهمی رو درباره ایمان، اخلاق، عمل در سه آیه دنبال هم بیان میکنه و در پایان بیان اون مسائل نورانی و مهم فرماید و ان هذا صراطی مستقیما، این مسائل قرآنی صراط مستقیم منه و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، در همه امور زندگیتون پیرو این راه باشین، سالک و راه رو این راه باشین و یک نصیحت فوق العاده ای هم به همه داره دنبال این قسمت از آیه، می فرماید فلا تتبعوا السبل، در کنار راه مستقیم من شیاطین، ابلیسیان، مادیگران، هواپرستان، کافران، مشرکان، منافقان، هزار راه براتون باز کردن و شما رو دعوت میکنن، هر گروه ابلیسی، شیطانی، شرقی، غربی که در جاده ارائه شده اونها قرار بگیرید. ولی بدانید اگر در غیر صراط مستقیم قرار بگیرید فتفرق بکن، این جاده ها عقل شما رو، روح شما رو، اخلاق شما رو، وحدت شما رو و ارزش‌های شما رو قطع خواهند کرد. فتفرق بکن، سلامت دنیا و آخرت رو از شما خواهند گرفت. فکر میکنم این مطلب که در آیه شریف مطرحه نیازی به دلیل نداشته باشه. شما از طریق مطالعات، شنیدن اخبار جهان میبینید، میشنوید، حس میکنید که این جاده های گوناگون تقریبا به قول قرآن مجید اکثر مردم دنیا رو از انسانیت، از عاطفه، از محبت، از عدالت، از رحم خالی کرده. از بشر یه بدن متحرکی باقی مونده که این بدن متحرک بر اساس تحقیقات عالمان اسلامی با تکیه بر آیات قرآن هم روش حیوانی پیدا کردن، هم روش درندگان رو پیدا کردن و هم روش شیاطین رو. زندگیشون زندگی حیوانی شده. البته قرآن مجید در آیات متعددی این زندگی حیوانی رو توضیح میده. یکیشو من براتون قرائت کنم، یک آیشو. آیه زیاده در این زمینه در قرآن مجید. این آیه که براتون قرائت میکنم در سوره‌ای که به نام شخص پیغمبر و اسم پیغمبر نازل شده، الذین یتمتعون، کسانی که همواره و پیوسته اسیر خوشگذرانی های شهوانی هستند، پیوسته یعنی تعطیل نمی کنن. جوانشون، پیرشون، مردشون، زنشون در هر بخش از عمرشون به تناسب همون بخش خوشگذرانی های نامشروع، بهره‌وری های نامشروع، لذت های غیر معقول و یأکلون و اسیر شکم هم هستن. این که اسیر شهوات رو جلو انداخته میخواد نشون بده که شهوات نامعقول و نامشروع وقتی حاکم بر زندگی انسان بشه، انسان غرق در همه تاریکی ها، ستم ها و گناهان میشه. بعد مسئله شکم رو مطرح میکنه و یأکلون و کارشون پر کردن شکمه. کاری هم ندارن اینی رو که دارن میخورن یا میبلعن یا تصرف میکنن. اکل گاهی به معنی تصرفه، فقط به معنی خوردن تنها نیست. میخورن مثل کی میخورن؟ کما تأکل الانعام، مثل حیوانات. هیچ حیوانی حلال و حرام الهی رو در خوردنیهاش لحاظ نمی کنه. هرچی گیرش بیاد بتونه بخوره میخوره، بتونه تصرف کنه تصرف میکنه. این آدم هم ربا گیرشون بیاد، غصب گیرشون بیاد، دزدی گیرشون بیاد، اختلاس گیرشون بیاد، ارث خواهر و برادر گیرشون بیاد و اونا رو محروم بکنن، هیچ براشون مهم نی. مهم اینه که بخورن، تصرف کنن و به نام خودشون سند بزنن. و یأکلون کما تأکل الانعام، کیفیت و کمیت خوردن اینان مانند چهار پایانه. یعنی انسان نیستن. این اسیر بودن به شهوات آزاد و هر گونه خوردن و تصرف کردن کار انسان نیستش، کار مؤمن نیست، کار یه آدمی که عبدالله و خود رو بنده پروردگار میدونه نیستش. این کار حیوانات. حالا یه نکته خیلی جالبی که در قرآن هست که از سوره بقره، این نکته رو شما میبینید تا پایان قرآن، یعنی در 30 جزء، کلمه فسق، فاسق، فسق، یفسقون و مشتقات دیگرش. فاسقین قبل از اینکه قرآن نازل بشه، عرب عربستان، حالا عربای جای دیگر رو نمیدونم، اما قبل از نزول قرآن عرب عربستان وقتی تابستون خورما میرسید و از اون جلد اولیش در میومد، به همدیگه میگفتن باغ ما و نخلستان ما به فسق رسیده، یعنی خورما از جلدش در اومده، ما میتونیم بریم بچینیم ببریم بازار. قرآن مجید اومد کلمه فسق و اینجا به کار برد. کسی که از چهارچوب آدمیت و انسانیت خارج میشه، دیگه نه بوی آدمی داره و نه اخلاق انسانی داره و نه اخلاق عبداللهی داره، پروردگار اسمشو گذاشته فاسق، یعنی از چارچوب انسانیت در اومده، مثل خرمایی که از جلد و پوسته اولیش در اومده. حالا کی فاسقه؟ یا آیشو براتون بخونم: الذین ینقضون عهد الله، کسانی که عهد خدا رو میشکنن، عهد خدا رو. عهد خدا چی هست؟ و ما باز به قرآن باید مراجعه کنیم. خدا که مستقیم با ما پیمانی نبسته، مستقیم با ما قراردادی امضا نکرده. ما ببینیم قرآن عهد الله رو چگونه معنی کرده. در سوره بقره میبینید پروردگار میفرماید وقتی ابراهیم و اسماعیل دیوارهای کعبه رو بالا بردن و قبله درست شد، این قبله ظاهری که امام صادق می فرماید قبله واقعی و کعبه واقعی ما هستیم، ولی ما چون دائما در حرکتیم مردم نمیتونستن در جهت ما نماز فرادا و جماعت بخونن، خدا کعبه رو که ساکنه و ثابته به عنوان قبله قرار داده در ظاهر، ولی در باطن قبله و کعبه ما هستیم. اگه سوره حج رو هم ببینید در اونجا یه نکته فوق العاده‌ای می‌بینید که خدا بعد ساخته شدن کعبه به وسیله ابراهیم و اسماعیل به ابراهیم می‌فرماید اذن فی الناس، در بین تمام مردم عالم اعلام کن. حالا همه مردم عالم که مسجد الحرام نبودن، کنار کعبه نبودن، یعنی صدا تو بلند کن، اعلام کن، ما میرسونیم به همه مردم که چیکار بکنن، چیکار بکنن. من کل فج عمیق، از هر راه دوری نزدیکی بیان. کجا بیان؟ بیان مسجد الحرام؟ نه، نه. بیان کنار کعبه؟ نه. مسجد که چهار تا دیوار کعبه هم یه مش سنگه، کجا بیان؟ بیان مشعر، عرفات، منا؟ نه. اعلام کن یعتوک، بیان به طرف تو، چون چراغ هدایت واقعی زنده توی. مردم رو دعوت کن بیان به سوی امام هدایت، نه به سوی یه چهار دیواری که از سنگ ساخته شده. یعتوک، به طرف تو بیان، یعنی به طرف نبوت، امامت، هدایت، به طرف معلم آسمانی، به طرف معلم ملکوتی. یعتو که، نه یعتو الکعبه، نه یعتو المسجد الحرام، نه یعتو المشعر و یعتو العرفات و المنا. یعتو که، بیان به طرف تو که تو به اونا حالی کنی که وظیفتون در کنار کعبه و مسجد الحرام و مشعر و عرفات و منا چیه. ریتوالیشون کنیم مناسک، یعنی چه؟ کعبه واقعی و قبله واقعی، نبی و ولی الله الاعظم. این کعبه نشانی از اون ولی الله الاعظم کعبه، یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، که بفهمی نماز تو کدوم طرف بخون. اگر این قبله معین نشده بود، 100 نفر که می اومدن تو مسجد و اجازه داشتن به هر طرفی دلشون میخواد نماز بخونن، یه بی نظمی بیمزهی و عجیبی ایجاد میشد. یکی طرف مشرق وای میستاد، یکی طرف مغرب، یکی شمال، یکی طرف جنوب. این درست نبود. کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. سنگ که کاری برات نمی کنه. اونی که برا دنیا و آخرتت کار میکنه نبیه، ولیه، کتاب الله، نه 4 تا دیوار و یه مش سنگ سیاه زبر، نه یه تیک زمین پر از خاک عرفات و مشعر و منا. اینا دستورات نبی و ولی برای عبادت الله. خود اینا استقلالی ندارن، اینا جهتن. نیومده خدا بگه خودتونو به عرفات برسونید به پایان راه رسوندید. نه، اگر خود را به نبی الله و ولی الله برسانید، به نقطه اتصال به الله رسیدید. اونجا نقطه اتصال نی، اونجا چند تا بیابون به نام عرفات و مشعر و منا و نمیمونینم. کلن از 12 ظهر شرعی عرفات میمونی تا اول غروب. کلن از قبل از طلوع آفتاب میمونید مشعر تا طلوع. میاد منا 3 روز میمونید، ولی از همه اینجا کوچ میکنید. اونجا نقطه اتصالی که بمونی و بیستی، نقطه اتصال به حضرت حق نبی الله ولی الله اعظم، اون نقطه اتصاله. لذا شما وقتی وارد حرم ابی عبدالله میشی دیگه مسافر نیست. حالا میخوای یه روز بمون کربلا و برو حرم، میخوای یه ما بمون. اگه یه شبانه روز بمونی، 4 شبانه روز بمونی، میتونی در حرم ابی عبدالله نماز شکسته نخونی، نماز تو تموم بخونی. میتونی، چون اونجا نقطه اتصاله. یعنی هر کی به ابی عبدالله برسه وصل به خدا شد، هر کی به ابراهیم برسه وصل به خدا شده. خب کسی که عهد خدا رو بشکنه، عهد خدا چی است؟ من بعد میثاقه الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. کعبه که ساخته شد، خداوند به ابراهیم خطاب کرد. تو سوره بقره است. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهون، که خود این آیه 30 تا رشته بحث داره به فرموده حضرت باقر. من 30 تاشو نگاه کردم در مجمع البیان، در کتابای دیگه مونم هست، فاتمهون قال انی جائل کل الناس اماما، من تو رو نقطه اتصال بین خودم و مردم قرار دادم، تو امامی، یعنی از همه جلوتری، پیشروی، الگوی، سرمشقی، اینا معنی امامه، یعنی سرمشق واقعی تویی، الگوی واقعی تویی، بقیه الگو نیستن. ای بنا باشه بقیه الگو باشن، باید بگیم نمرودم الگوه، باید بگیم فرعونم الگوه، باید بگیم معاویم الگوه، یزیدم الگوه، بقیه الگو نیستن. بقیه اگه آدم خوبی باشن، خوبیشون مال اینه که به تو اقتدا میکنن، اونایی هم که به تو اقتدا نمی کنند همون حیواناتی هستند که غرق در شهوات مادی و شکمن فنار و مسون لهم، دوزخ جای اونهاست. قال انی جائل کل الناس اماما، من تو رو به عنوان پیشوا، امام، سرمش قرار دادم. ابراهیم به پروردگار عرض کرد و من ذریتی، از نسل منم پیشوا قرار میدی، امام قرار میدی، سرمش قرار میدی. خدا نگفت سرمش قرار نمیدم، چون میخواست سرمش از ذریه ابراهیم قرار بده. خدا به ابراهیم فرمود لا ینال عهدی از ظالمین، عهد و پیمان امامت من خدا به ستمکاران نمیرسه. خب عهد خدا در این آیه چیه؟ نبوت. عهد خدا در این آیه چیه؟ چیه؟ امامته. چون نبوت و امامت در ابراهیم جمع بود، هم نبی بود هم طبق این آیه امام بود. نه، این عهد نبوت و امامت من به ستمکاران نمیرسه، به اونایی میرسه که هم ارزش خودتن، هم وزن خودتن. خب قرآن صراط مستقیم الهیه و عهد خداست در بین بندگان، پیمان خداست. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله ان یوصل، و اونایی که بعد شکستن عهد خدا قطع رابطه میکنن با اونایی که من دستور دادم باهاشون ارتباط داشته باشی، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، با پیغمبران گفتم متصل بشی، با ائمه طاهرین گفتم متصل بشین، اما اونایی که عهد منو زیر پا میذارن و این اتصالو قطع میکنن، نمیان متصل بشن، اینا فاسقن، اینا از چارچوب انسانیت بیرون اومدن. وقتی در سوره انعام میگه ولا تتبع السبل، راه‌های دیگری که شیاطین و ابلیسیان و شرقی و غربی و کفار و این ماهواره‌ها براتون ساختن و ارائه میدن، این راه‌ها رو راهرو نشید، اگر بشید همه ارزش‌هاتون رو متلاشی می‌کنن، نهایتاً میشین یه حیوان شهوانی و شیکمی. اگه بدتر بشین میشین درنده. درنده. سوره اعراف رو بخونید، درباره یه شخصی در زمان موسی بن عمران یا یه شخصی در زمان پیغمبر، هر دو رو اسم بردن، خداوند می‌فرماید یا به موسی داره میگه یا به پیغمبر. این آدمو می‌بینی که ادعای سواد و استادی و علمم داره، می‌بینیش؟ مثله کمثل الکلب، این عین سگه. سگ آدم نبینش، من او رو دارم سگ میبینم، اونم سگ هار. ان تحمل علیه یل هست او تترکه یل هست، کاری بهش داشته باشی همین جوری زبون از دهن در میاره و میبره تو و گارد میگیره برات، میخواد خیز برداره شکم پاره کنه. اگه کاری بهش نداشته باشی بازم گارد میگیره. براش مهم نی که حالا چوب برداری دنبالش کنی یا نه خیلی آروم از بغلش رد بشی. اونی که در صراط مستقیم نی از دیدگاه خدا یه حیوان هاره، یه درنده است. و باز میخونیم در قرآن مجید مثله کمثل شیطان، این پشت هم اندازا، این دروغگوا، این دروا، این کلاهبردارا، این کلاهگذارا، این حیله‌گران، اینا شیطانن. یعنی وقتی آدم انسان نباشه یا چارپاس یا حیوان درنده و یا شیطان. قرآن صراط مستقیم. و اما اهل بیت، اینم بگذارید از کتب اهل تسنن براتون نقل بکنم. من به کتابای اهل سنت واردم، آشنام، مطالعه داشتم، مطالعه دارم، کتابای مهمشونو هم میشناسم، هم میخونم، هم خوندم و هم دارم، که حتی در یه جلسه در یکی از مناطق ایران حدود 120 روحانی اهل سنت رو جمع کردن، از من دعوت به سخنرانی کردن. من کتابای خودشون یه سخنرانی خیلی مهم می کردم توی این 100 نفر به بالا، واقعا چند تام با سواد بود که بعد تموم شدن سخنرانی یکی دو تامون با سوادا گفتن شما به کتابای ما از خود ما آشناتری و به مطالب ما از خود ما آگاه ترین. این روایت در کتب اهل سنت و از طریق رجال اونها هم نقل شده. عربی در مدینه یه روز در مسجد به پیغمبر اسلام گفت، گفت ما داریم صبح 2 رکعت نماز میخونیم، زورا 8 رکعت، مغرب 7 رکعت، 10 رکعتش سوره حمد باید بخونیم. یا رسول الله، در هر رکعتی در هر نمازی ما 2 بار سوره حمدو میخونیم، رکعت اول و دوم. من دائم میخونم اهدنا الصراط المستقیم، ولی معنیشو نمیفهمم. باریکالله آدمایی که میان پیش آدمای بینا، آدمای روشن، آدمای وارد میگن ما نمیدونیم، به ما بیاموزید. گویا رسول الله معنی اهدنا الصراط المستقیم چیه؟ صراط مستقیم اتوبان که نی، خیابون که نی، کوچه که نی، صراط مستقیم یه حقیقت معنویه. خیابونی که راه مادی نی. گفت یا رسول الله صراط مستقیم معنیش چیه؟ وجود مبارک پیغمبر اهل سنت نوشتن، اشاره کرد به امیر المؤمنین، فرمود هازا صراط مستقیم. این صراط مستقیم خداست. یعنی شما اگه میخواید سالک صراط مستقیم باشین به علی اقتدا بکنید. 23 سال به مردم سفارش کرد که مردم بعد خودش جاده رو گم نکنن. 23 سال خیلی حرفه. باز یه روایتی نقل میکنن که پیغمبر فرمود قیامت اجازه حرکت به کسی داده نمیشه مگر از 4 برنامه از او بپرسن. 1. عمر تو در کجا هزینه کردی؟ در کجا؟ یه سوال این که مالی که در دنیا داشتی از کجا به دست آوردی؟ سوال سوم، این مال به دست آورده رو کجا خرج کردی؟ کجا؟ سوال چهارم، و انحبنا اهل البیت قال رجل من القوم، یه نفر از اونایی که تو جمعیت نشسته بود سرشو بلند کرد به پیغمبر گفت و ما علامت حب بکن، نشانه ی حب به شما چیه که ما بفهمیم ما حب داریم به شما یا نه؟ پیغمبر دستشو گذاشت رو شانه ی امیر المؤمنین، فرمود علامت حب به ما علی ابن ابی طالب. اگه اقتدای به این انسان داری که معلوم میشه ما رو دوست داریم، اگه اقتدای به اون نداری نه با ما رابطه نداری و ما رو دوست نداری. اگه اقتدا نداری الان چقدر سنی و شیعه از علی جدان. ما همش نباید به دیگران ایراد بگیریم، به خودم باید به خودمون ایراد بگیریم. ربا خور شیعه، عرق خور شیعه، بی حجاب شیعه، حرام خور شیعه که اقتدای به علی نمی کنه، اینا اقتدا به شیطان می کنه. اونی که بین ما اقتدای به علی نداره و بین 1 میلیارد خورده جمعیت، اینا معلوم میشه پیغمبر رو دوست ندارن. دروغ میگن ما پیغمبر رو دوست داریم. فما علامت حب بکن، فرمود هازا علامت حب ما امیر المؤمنین. محبت در اینجا یعنی اطاعت و اقتدا، نه فقط محبت لخت و عریان قلبی. محبت توأم با عمل و اقتدا. و اگر شیعه این گونه باشه، یعنی در صراط مستقیم الهی باشه که صراط مستقیم قرآن و اهل بیتن، مورد محبت پیغمبر و ائمه طاهرین و صدیقه کبران یه بخشی رو براتون نقل بکنم که ابن مهزیار 20 سال به عشق دیدن امام زمان از اهواز اومد ایام حج مکه، ندید حضرت، چون میدونست که حضرت در مناسک حج شرکت داره. دیگه سال 20 بود، ناامید شده بود، گو نمیرم مکه. خب سختم بود از اهواز تا مکه، راه خیلی دور و جاده هم ناامن، ولی بهش حالی کردن. حالا به چه شکلی نمیدونم که امسال بیا مقصود رو میبینی، ناامید نباش. رفت، اعمال حج تموم شد، ندید حضرتو. دوستان هم کاروانیش گفتن ما فردا روز سه‌شنبه میخوایم برگردیم ایران، باراتو ببند که فردا در حرکت معطل نشیم. گفت باش. شب سه‌شنبه داشت طواف میکرد، در حال طواف دید یکی زد رو شونش، بهش گفتش که شما علی ابن مهزیار اهوازی نیستی؟ گفت چرا؟ گفت در شهر اهواز ابن خزی و میشناسی؟ گفتم بله کاملا میشناسمش. برگشت به من گفتش که او نیکو وابسته به قرآن بود و او نماز را نیکو به جامی آورد، هم قرآنی بود هم عبادتی بود، نه فقط قاری قرآن نه فقط عبادت. خدا رحمتش کنه. دعا کرد کنار کعبه برای ابن خزیب که از دنیا رفته بود. بعد بهش گفتش که امشب برگشتی منزل، به دوستانت بگو من نمیام، باش اونا برن، شب جمعه بیا مسجد الحرام، من میام دنبالت. وجود مبارک ولی الله الاعظم اجازه داده او رو زیارت کنی. گفت هیچ کدوم از رفقام؟ گفت نه، تو کاروان شما غیر تو هیچ کی لیاقت زیارت ولی الله الاعظم رو نداره، همه عیب دارن. و عیبدار به درد این میدان نمیخوره. غسل در عشق زنم کهل طریقت گویند، پاک شو اولو پس دیده بران پاک انداز. شب جمعه شد و داستانشو مفصل 3 از بزرگان دین ما نقل کردن. اومد دنبالش و بردش و صبح جمعه در عقبه طائف یه زمین آبادی رو نشونش داد، یه خیمه وسط زمین بود، گفتش که اینجا محل امام عصر و اینجا جای پرهیزگارانه، اینجا جای هر کسی نیست، این صراط مستقیم الهی. فرد و شب خدا لطف بکنه من یه چند مطلب بسیار مهم درباره عظمت قرآن و اهل بیت براتون میگم که مطلب امشب هم کامل تر بشه. السلام علیک یا مصباح الهدا، السلام علیک یا سفینه النجات، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا باب نجات الامه، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه. من تمام جریان امام رو مثل امشب و فردا شاهد بودم، حضور داشتم و کنار جنازه امام شب جمعه من دعای کمیل خوندم. میخوام از قول شما به حضرت امام بگم، شما در بیمارستان روی تخت، یه تخت خوب، در حالی که اهل بیتتون کنارتون بودن، 10 جور دکتر کنارتون بودن، هر نوع دوایی لازم بود کنار بسترتون بود، از دنیا رفتید و اون زمان 33 سال پیش نزدیک 12 میلیون تشییع جنازه کردن شما رو. اما امام چه کردن لشکر یزید؟ با وجود مبارک ابی عبدالله که خیلی دردآور، زین العابدین روی شتر وقتی همه رو داشتن اسیر میکردن، چشمش به بدن قطعه قطعه ابی عبدالله تو گودال افتاد، به یه حالی رسید که زینب کبرا دید زین العابدین نزدیک به جان دادنه، بدن ابی عبدالله رو رها کرد، اومد جلوی زین العابدین. زین العابدین رو شتر بود، زینب کبرا هنوز سوار نشده بود، صدا زده یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ الان که جانت از دستت بره، تو حجت خدایی؟ فرمود عمه جان این بدن بدن حجت خدا نیست، دشمنان بدنهای خودشونو دفع کردن، اما بدن ابی عبدالله رو پاره پاره، بی سر، بدون پیراهن روی بیابان انداختن و به ما مهلت ندادن ما این بدن قطعه قطعه رو دفن کنیم. باید این بدن رو روی خاک بیابان بگذاریم و بریم. خدایا به حقیقت زین العابدین همه گذشتگان ما و به ویژه شهدا رو از زمان آدم تا این زمان و امام راحل رو غریق رحمتت بگردان. خدایا ما رو مطیع قرآن و اهل بیت قرار بده. خدایا دنیا و آخرت ما رو با قرآن و اهل بیت آباد کن. خدایا بیماران بیمارستان ها و خانه ها رو شفا بده. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان. به حقیقت زینب کبرا فرج ولی الله الاعظم رو برسان. برحمت.